بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في كيفية أخذ الجنس من المادة والفصل من السورة. الجنس مأخوذ في المركبات الخارجية من المادة والفصل من السورة. وربما يتشكك فيقال الجسم بحسب التفصيل يشتمل على مادة وسورة كما سيجي، وكلاهما جوهر عند أصحاب المعلم الأول وأتباعه، بل مفهوم ماهيتهن نوعيه جوهر ممتد في الجهاد، فليس أخذ مفهوم الجوهر عن المادة أولى من أخذه من السورة. یک قاعده مشهور است از حکما که میگند مرکبات خارجی که در خارج ماده و صورت دارند جنسشون از ماده گرفته میشه و فصلشون از صورت. بنابراین وقتی ما تحلیل کردیم این مرکبات را تا رسید به هیولا و صورت جسمیه، باید جنس جسم را که جوهر هست از هیولا بگیریم و فصل جسم را که صورت مثلا ممتد هست، عنوان ممتد یا زو ابعاد ثلاثه، این را از صورت جسمیه بگیریم. این قاعده معروفی است. در اینجا یک اشکال قوی وجود داره که در این فصل در سرعت برمیان که از این اشکال پاسخ بگیریم. اون اشکال اینه که حکما تقسیم میکنن جوهر را به اقسام خمسه: جوهر عقلانی، جوهر نفسانی، جسمانی و یکی هم هیولا، یکی هم صورت. خب طبق این تقسیم جوهر جنس است برای همه اینها، یعنی هیولا هم جنسی دارد به نام جوهر، صورت هم جنسی دارد به نام جوهر، و هر کدام یه فصل خاصی خواهند داشت تا اینکه ممتاز بشن از سایر اقسام. بنابراین مفهوم جوهر به صورت جنس هم بر هیولا حمل میشه هم بر صورت. پس چه وجهی داره که ما بگیم مفهوم جوهر فقط از هیولا گرفته میشه و مفهوم فصلی که مثلا ممتد زو ابعاد ثلاثه باشه این از صورت جسمیه گرفته میشه؟ چرا نگیم هر دو از صورت جسمیه گرفته میشه؟ یا بگیم از هر دو گرفته میشه، جوهر هم از هیولا گرفته میشه هم از صورت، چون جنس برای هر دوست. چه خصوصیتی داره که ما بگیم جنس از هیولا گرفته میشه و فصل از صورت؟ این اشکال اشکال قویه. در جواب ایشون سعی میکنند که به صورت این اشکال را دفع کنند. میفرمایند که اولا هیولا و صورت در خارج ترکیبی ندارند. هیولا یک جوهر بسیط است، صورت هم یک جوهر بسیط. خود اینها دیگه یک هیولا و صورت دیگری که ندارند. هیولا که یک هیولای دیگری نداره، فرض اینه که هیولا الهیولایات و ماده تل مواد. صورت جسمی هم همینطوره. صورت جسمی هم که دیگه هیولا نداره. صورت جسمی چیزی است که میاد روی ماده تل مواد. پس اینا در خارج بسیطه. عقل میاد برای اینها یک ترکیب ذهنی درست میکنه، یعنی در واقع چیزی را به منزله جنس و چیزی را به منزله فصل برای اینا در نظر میکنه. حالا ببینیم عقل از این ما هیولا و صورت چه دریافتی داره. بدون شک هر دوی اینها را از اون جهتی که لافی موضوع هستند، ماهیتی هستند لافی موضوع، مفهوم جوهر را ازشون اخذ میکنه. اما در مقام تمییز هیولا از صورت، به هیولا که نگاه میکنه میبینه فقط استعداد محضه و هیچ فعلیتی نداره. پس یک مفهوم بالفعل را نمیتونه به هیولا نسبت بده. بله، برای اینکه حکایت بکنه از اینکه هیچ فعلیتی نداره، مثلا میگه قوه محض است، فعلیت القوه را داره، ولی معناش اینه که هیچ فعلیتی نداره هیولا. پس در واقع از مفهوم هیولا هیچ مفهوم مثبتی، مفهوم ثبوتی غیر از جوهر دریافت نمی‌کنه. اما از فصل چرا؟ فصل امتداد ذو ابعاد ثلاثه بودن یه مفهوم ثبوتی است، این را از فصل دریافت میکنه. البته جوهر هم دریافت میکنه از فصل، منتها با توجه به اینکه جوهر این مفهوم جنسی است که منغمر در فصل است و فانی در فصل است، همونطور که در قبلا گفتیم، اینه که این مفهوم جوهر در ضمن مفهوم ممتد فی جهات ثلاث یا ذو ابعاد ثلاثه این مستهلکه و استقلالی نداره، توجه استقلالی بهش نیست. ولی در هیولا چیز دیگری غیر از این مفهوم نیست، بنابراین از هیولا مفهوم جوهر را دریافت میکنه و چیز دیگری نیست. درسته که میگیم جوهران قوت و سایر الاشیاء یا مستعدن لحلول الاشیاء فیه، ولی این معناش یعنی چیز دیگری نیست بالفعل. بنابراین ما میتونیم بگیم از هیولا هیچ مفهوم دیگری غیر از مفهوم بالفعلی، چیزی که حکایت بکنه از یک امر بالفعلی، جز جوهریت نیست. از این جهتی که میگیم جنس را از هیولا اخذ میکنه. اما از صورت چرا؟ مفهوم ثبوتی روشنی که هست و اصالت داره همون مفهوم ذو ابعاد ثلاثه بودن است و دیگه مفهوم جوهریت یا هر مفهوم دیگری را به عنوان جنس ما در نظر بگیریم یا به منزلت الجنس، این مستهلک در این معنای ثبوتیه. از این جهت هست که میگیم جنس را از هیولا میگیریم و فصل را از صورت. هیولا
این قضای محض نیست که جوهریت داره،
از لحاظ وجود خارجی که حساب میکنیم قوه محض است، ولی حالا فرض کردیم که عقل این را در این حالی که وجود دارد، یعنی در ضمن فصل، در ضمن صورت، هیچ وقت هیولاد مستقلن که وجودی نداره، بالاخره حالا که وجود دارد وجود یافته، از اینی که وجود یافته عقل جوهر را انتظار میکنه به اعتبار اینکه برای لافی موضوع است. این معنای معنایی است که معنای جنسی است، معناش این نیست که الان بالفعل وجود دارند، معنای جنسی یه حالت ابهامی است، از خودش لامتحصل است. پس میتونیم ما این مفهوم را بگیم از هیولا اخذ کردیم، ولی اما مفاهیم دیگه را باید در سایه فصل انتظار بکنیم، به اونا نمیشه به هیولا نسبت داد. این تقریب کلام ولی به هر حال حیثیت جنسیت که شامل مفهوم فصل نمیشه. در خود جنس گیر بیاریم یعنی باب این مفهوم باز است هنوز، نه معناش این است که واقعا جزء جنس من فصل. بلکه حیثیت جنسیت همون حیثیت ابهامی میشه، ولی اگر مفهوم دیگه یعنی درش داخل بکنیم و در نظر بگیریم تعین را که جنس نمیشه دیگه. شنو حالا اونش بعد میاد که این چه جور حملی هست، آیا حمله اولیست یا حمله شایه است، بعد خواهیم. بنابراین این تقریب این شد که ما اون مفهومی که عقل بعد از این که پذیرفتیم که در مقام تحلیل این حرفا رو داریم میزنیم، بلا در خارج جوهر بسیط بیشتر نیست، اون جایی که پای ترکیب در میاد در تحلیل عقلی و ذهنی است. در همین تحلیل ذهنی عقل دو تا مفهوم رو میگیره، یکی جوهر، یکی هم قوت و حلول الاشیاء فی، یا بفرمایید مستعد، مفهوم مستعد رو میگیره. اما مفهوم مستعد از هم هیچ امر فعل بالفعل حکایت نمیکنه، تنها میماند مفهوم جوهر. این تقریبی است که ایشون فرموده. حالا اینو بخونیم تا ببینیم چند اندازه میشه این تقریب را تأیید کرد. فصل فی کیفیت اخذ الجنس من الفاظ ماده و الفصل من السور. الجنس و مأخوذ فی المرکبات الخارجیه من المادت و الفصل من الماده و الفصل و من الصوره. خب پیداست اگر چیزی مرکب خارجی نباشد ماده و صورتی ندارد تا اینکه بگیم جنس از او اخذ میشه. مرحوم حاجی اینجا یه حاشیه‌ای دارن که ممکنه اینجور تعمیم بدیم که از مرکبات خارجی از ماده و صورت خارجی و از مرکبات عقلی هم از ماده و صورت عقلی گرفته میشه. اما حقیقت این است که در مرکبات عقلی اول باید عقل مفهوم رو تحلیل بکند بعد حیثیت به شرط لایی در نظر بگیره روش، نه اینکه اول ما مفهوم به شرط لایی رو اخذ میکنیم بعد باید تجریدش کنیم و حیثیت لا به شرطی رو درش لحاظ کنیم. خب حالا اصل بحث را فرض کنید در اینجا منعقد میکنیم، بعد باید اگر بشه تعمیم داد نسبت به مرکبات عقلی هم از اون جهتی که ماده و صورت عقلانی دارن تعمیم داده بشه. و گفته شده قبلا که ماده و صورت عقلانی تنها فرض است. حالا این ادعا، این قاعده‌ای که حکما دارن که جنس را از ماده و فصل را از صورت عقل میکنن، این مورد اشکال واقع شد. ربما یتشک. اشکال اینه، یقال الجسم به حسب تفصیل، یعنی اگر خواستیم حد برای جسم بیان بکنیم، یشتمل علی مادت و صورت کما سیجی و کلاهما جوهر عند اصحاب المعلم الاول. حالا تفسیر، من خیال کردم تفصیل عقلی میخوان بگن، منظور اینه که در خارج بخوایم از هم تفکیکش کنیم. برها در خارج میگیم مشتمل است بر ماده و صورت و کلاهما جوهران عند اصحاب المعلم الاول. مشائین معتقدند به این که جوهر دارای پنج قسم است، یکیش هیولاست، یکیش صورت. والمفهوم من ماهیت نوعیه، این یک ضمیر اینجا افتاده. وقتی جسم شد فرض اینه که با صورت جسمیه میشه یک نوع. حالا صرف نظر از اون شبهی که ما داریم که این نوع نیست، مفروض اندل مشاین این است که ما یک نوع، اولین نوع ما جسم است در عالم طبیعت. خب از این ماهیت نوعی جسم چه دریافتی داریم ما؟ چه مفهومی دست میگیریم؟ اون چه فهمیده میشود از این ماهیت نوعی این است: جوهران ممتدون فی الجهاد، یا جوهران زو عبادن سلاس. ممتدون از اون جهتی که مفهوم مشتق است اولا هست به این که فصل تلقی بشه تا همه متواتی باشه. خب مستشکل این مقدمه را ذکر میکنه که مورد قبول هم تا اینجا جای شک نیست، همه میدونن که مسئله همینجوره. نتیجه‌ای که میخواد بگیره اینه: حالا که جوهر جنس است برای همه اینها و اینها اقسام جوهر هستن، فلیس اخذ مفهوم الجوهر عن الماده اولا من اخذه من الصوره. خب دو قسم از دو نوع از یک جوهر، از یک جنس هستن، و چرا بگیم جنس از این نوع اخذ میشه از اون نوع اخذ نمیشه؟ لأن نسبت او الیهما علی السوا، نسبت جنس به انواعش علی السوا، از جنس هم در این قسم موجوده هم در، لأن کلا منهما نوع من الجوهر. این اشکال. بعد نیز توجه بکنیم که اصلا ملاک این قاعده چی بوده، چطور شده که این حکما همچی قاعده ای را جعل کردند، بیان کردند، تمهید کردند که جنس را باید از ماده اخذ بکنیم به فصل از صورت. چه انگیزه ای داشتن اصلا که این قاعده مطرح شده تا بیاد این اشکال پیش بیاد و با تکلفات جواب داده میشه؟ مسئله اینه که به طور طبیعی آدم وقتی میخواد اشیا را بشناسه و حدی تعریفی براشون به دست بده، در یک نظر ابتدایی میبینه که اشیا یک مختصاتی دارن و یک مشترکاتی. فرض فرمایید که اجسام جمادی را با نباتی و به حیوانی وقتی مقایسه میکنن، میبینه که یک جهت مشترکی بین همه اینها هست و اون جسمیت. نباتی اختصاصی داره که رشد و نمو داره، حیوان یک اختصاصی داره که حس و حرکت داره. پس این طور طبیعی است آدم ذهنش منتقل میشه به این که وقتی میخواد تعریف کنه اون جهات مشترکی بین همه اینها هست، یک جزء از تعریف قرار بده، مختصاتش هم را اضافه بکنه تا اینکه این حقیقت از سایر حقایق باز شناخته بشه. این همینه که منشأ این شده که تعریف به این صورت در میاد که ابتدای مفهوم عامی را اخذ میکنند، بعد هی تخصیص میزنند تا منحصر بشه در همون نوع خاص. و در منطقم ارسطو همین کار را، همین راه را پیش گرفته و اشاره میکنه که اصلا راه شناختن اشیا همین. و نتیجتاً اون وقت به اینجا میرسه که حد همینه، حد این است که ما یک مفاهیم مشترکی از اشیا داشته باشیم و مفاهیم مختصی بهش اضافه کنیم، این حقیقتش همین. ها مثال هایی میزنه دو و روش معروف ارسطویی در تعریف ماهیات به دست. اما همه اینا صحبت سر این است که ما یک امر مشترکی بالفعل در خارج بین اشیا داریم. این جسمیت بین جماد و نبات و حیوان بالفعل موجود است. نمو بین همه این بین اجسام و نبات، جماد و نبات بالفعل موجود است. حیوانیت بین انواع حیوانات و انسان موجود است. از این اشیایی که از این اموری که بالفعل موجود است در اشیا و ما ازش مفهومی میگیم، اون وقت میگیم یه امر مشترکی میگیم، اینا به منزله جنس قرار میدیم. تا میرسه به این که میگیم الانسان حیوان ناطق. حیوانیت یه امری است مشترک بین انسان و سایر حیوانات در خارج، یعنی حس و حرکت داره. بنابراین این قاعده در مواد ثانیه و صور این قابل قبول خیلی. جنس از حیثیت اشتراک بین اشیاء حکایت میکنه، از امری که مشترک بین اشیاء است. اون امر مشترک چیه؟ همون ماده شون، یعنی ماده ثانیه شون، ماده ای که مشائین ماده ثانیه میدونه. تا اینجا روشنه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. چرا ما جنس رو بیاییم از فصل بگیریم؟ فصل حیوان ناطقیت که دلالت بر حیوانیت نداره. ما ناچاریم وقتی بخوایم این مفهوم مشترکی را بین انسان و فرس مثلا اخذ بکنیم بگیم حیوانیت است. نمیشه حیوانیت از ناطقیت گرفت که، اون امر مختصه. جنس داره حکایت میکنه از امر مشترک. امر مشترک بین انسان و فرس حیوانیتشه. پس مفهومی که از این امر مشترک گرفته میشه جنس است و این در خارج ماده انسان است. یعنی باید انسان چه حیوانیت تا اینجا تعقب پیدا کنه تا نفس ناطقه بهش تعلق بگیره. یا در سایر چیزها باید جمادی باشد تا نفس نباتی بهش تعلق بگیره. کلام در اینه که بعد از این که ارسطوییان آمدند، یه چیز دیگری را هم به عنوان ماده مطرح کردند و اون هیولای اولاست. یه چیزی نیست که ما بشناسیم از اشیا، باید اگه ثابت بشه با برهان باید ثابت بشه. اون وقت به فرض این که ما چیزی به نام هیولای اولا ثابت کردیم، اون وقت باید بگیم مفهوم جوهرم از هیولای اولا گرفته میشه. اگر بخوایم این قاعده را نسبت به اون هم تعمیم بدیم، همین کار را باید بکنیم. چون مشترکات رو گفتیم در اون چیزی که در خارج مشترک بین اشیاء باید اخذ بکنیم. مفهوم مشترکی که بین همه اجسام داریم جوهران است. خب حالا جوهران رو باید از چی اخذ بکنیم؟ از چیزی که بین همه اینا مشترکه و فرض نکنی که مشترکه هیولای اولاست. پس باید از اون اخذ بکنیم. اون وقت ناچار شدن اینجا بیان در مقابل این اشکال واقع میشن که آخر هیولا با صورت چه فرقی داره در این که هر دو جوهرن؟ چرا نمیگیم جوهریت از این اخذ میکنیم؟ جوابی که دادن در واقع چیزی است که شبیه جوابی است که در بین ماده ثانیه و صور داده میشه. یعنی ماده ثانیه نسبت به صورتی که درش وارد میشه، مثلا نباتیت نسبت به حیوانیت یا جمادیت نسبت به نباتیت. جمادیت امری دارد که نباتیت دارد و چیزی نباتیت دارد که آن ندارد. پس در واقع مفهوم ثبوتی که ما از جمادیت میخوایم بگیریم یه چیزی که هم در جماد هست هم در نبات. در نبات دو چیز نه، دو تا مفهوم دریافت میکنیم. یکی همون چیزی که در جمادیت هست، یکی هم اضافه نفس نباتی. پس اون چیزی که مشترک هست از همون مشترک اخذ میشه، یعنی جنس از ماده اخذ میشه. اینجا هم چنین بیانی را میخوان ارائه بده. بگن هیولا و صورت در این که یک جهت مشترکی دارن، اینه که همون جوهره. این مفهوم ثبوتی را از هیولا هم درک میکنی. منتها در این چیز دیگری نیست، مثل اینکه در جماد نفس نباتی نبود. اینجا همین میگه فقط جوهر، هیچ دیگه نیست. پس مفهوم جوهر رو از شخص میکنیم، مفهوم دیگری هم که بالفعل نداره، فقط یه مفهوم انتزاعی است که یمکن ان یسیر شیئا آخر، اون خب صرف امر بالفعل نیست. ولی این جواب در اینجا قابل مناقشه است. اولا مفهوم جوهر اختصاص به هیولا و صورت هم نداره، شما از عقول هم اخذ میکنید. اینجور نیست که ما در اینجا بگیم مفهوم جوهر رو از هیولا گرفتیم. اگر از هیولا گرفتیم پس ربطی به عقول دیگه نباید داشته باشه. آیا همونطور که جوهر رو تقسیم میکنید به هیولا و صورت و جز، تقسیم به عقل و نفس نمیکنید؟ اول میگه جوهر اما عقلون اما نفسون اما جسمون اما هیولا اما صورت. پس همونطور که یکی از اقسام هیولا به صورته، یکی اقسامش هم عقل هست به همون معنای مجرد تام، یکی هم نفس هست یعنی مجرد متعلق به ماده. پس اگه عقص میشه از همه اینا عقص میشه، این طور نیست که فقط از هیولا عقص میشه. خب ما صحیح هست که بگید اونجایی که جسمی مرکب از هیولا و صورت داریم، جوهر از هیولا میگیریم، اما در عقول جوهر را از خود عقل میگیریم. منشه انتزاع این مفهوم باید امر مشترکی بین اینها باشه. یه حرف اینه که اصلا آیا جوهر جنس هست یا نه. ما یه احتمال دادیم که اصلا جوهر جنس نیست، مثل عرض میگه، یه مفهوم انتزاعی است، یعنی حیثیتی است که عقل در نظر میگیره که ماهیت و نظام وجودات وجودات لافی موضوعه. این حکایت نمی کنه از یک امری که ما از خارج دریافت کردیم. مفهوم جوهر نسبت به انواع جوهر مثل مفهوم عرض میمونه نسبت به اقسام عرض. این یه مطلب که اصلا جوهر جنس نیست. اگر وقتی این اگر کسی این مبنا را قبول کرد که یک جا شیخ احتمال داده، بهمنیار اینجا احتمال داده و متأخرین هم خیلی روش روی این تکیه کردن. به هر حال اگر گفتیم که اصلا جای این بحث برچیده میشه، اصلا مفهوم جوهر هیچ وقت هیولا گرفته نمیشه. همینطور اگر وجود هیولا را انکار کردیم باز هم جای این بحث نخواهد. فقط میمونه که اگر هیولا ثابت شد و اگر جوهر را جنس دانستیم، آیا باید بگیم جوهر از هیولا گرفته میشه؟ چه دلیلی داریم که تعیین کند که جوهر باید از هیولا گرفته بشه؟ یه دلیلی باید آورد که جوهر نشه از عقل گرفته بشه، نشه از نفس گرفته بشه، فقط بماند یه خصوصیت در هیولا باشه که در هیولا گرفته بشه. ما همچه دلیلی نداریم. جوهر همونطور که بر هیولا اطلاق میشه به عنوان یه جنس طبق نظر مشائین یا مشهور مشائین، بر عقل هم میشه، بر نفس هم میشه. پس یک جهتی را عقل حاصل کرده در انتزاع این مفهوم که بین هیولای اولا که در حاشیه پایین موجودات هست با عقل که در حاشیه اعلای موجودات امکانی است مشترک است، و این باید از همون حیثیت مشترک عقص بشه. معنا نداره که شما بگید فقط از چیزی عقص میشه که در حاشیه اسفل فقط موجوده. خلاصه یک ادعای شعری گفتن که تو قافیهش در واقع گیر کرده. حقیقت این است که ما باید بگیم این قاعده مخصوص مواد ثانیه، مواد ثانیه طبق اصطلاح ارسطویان ما عرض میکنه. ولی مواد که میگیم به نظر خود ما فقط همون اموریست که بالفعل وجود دارن، و جنس از اینها عکس میشه برای که روشنه. جنس از امر مشترک داره حکایت میکنه، از اون حیثی که مشترک است مواد از همون حیثیت عکس میشه، و دیگه معنا نداره که ما از فصل بیاییم جنس را عکس بکنیم. حیثیت مشترک را از حیثیت مختص و مابل امتیاز عرض بود. این قاعده مال اونجاست اصلا. بنابراین اشکال فقط متوجه مشائین است و کسانی که قائل به هیولا هستند و تطبیق این قاعده بر اینها این مشکلات رو ایجاد کرده، و ظاهرا جواب خیلی مقبول و دلنشینی هم نمیشه داده این شکل. به شرط لا است ماده دیگه، ولی خب دیگه نوع است.
جنسی نیست، پس دیگه چه داخلشه؟ یه اعتبار لا به شرطی نداره؟ مثل جسمی که از اقسام جوهر تو تا اعتبار
این که شما میفرمایید اشتباهی است در مفهوم مفاهیم اشیا. جز دو تا وضع دارد، یعنی مثل مشترک لفظی میمونه. جز گاهی میگیم یعنی جسم خارجی، گاهی جز میگیم یعنی به اون امر مفهوم مشترک بین اشیاء مختلف. اینه که مورد اشتباه واقع میشه. این باید بگیم که دو معنا دارد، یه معنای لا به شرط لایی دارد، یه معنی لا به شرطی دارد. اما ماده اصلا معناش فقط همون حیثیت به شرط لایی است. در مقابل این عنوان به شرط لایی مفهوم جنس قرار داده شده، که اگر به صورت لا به شرطی عرض کنیم اسمش جنس است. بعضی از مفاهیم داریم که هر دوتاش با یک لفظ ادا میشه، مثل مفهوم جز، مفهومی است که هم حیثیت به شرط لایش و هم لا به شرطیش یک لفظ داره. این بود که ما تو مثال‌ها گاهی وقتی می‌خواستیم به شرط لایی رو بگیم می‌گفتیم تراب، مثال می‌زدیم، گفتیم اگر این باشد روشن‌تره، به خاطر اینه که تراب لفظش طوری است که مفهومش مفهوم به شرط لایی است. این خوب روشن می‌کنه که حیثیت به شرط لایی رو بیان می‌کنه. لابه شرطی نخیر، من لابه شرطی که جنسه، جنس که خودش دیگه از انواع جنس عالی نیست. اونم یه مطلبیست که جنس مفهوم بسیطیست دیگه، منحل به جنس نمیشه. نوع از که این انواع رو داره. الجنس مأخوذٌ فی المرکبات الخارجیه من الماده. مرکبات خارجی را که در نظر بگیریم که ماده و صورت دارن، جنسشون از ماده و فصلشون از صورت اخذ میشه. حالا رو به ما یتشکک فیقال، اینا رو خوندیم تا فنقول در جواب این اشکال. نقول فی تحقیق ذالک، یعنی در جواب این شک. ان لکل واحدت من الهیولا و سوره ماهیتن بسیطتن نوعیتن. در خارج که اینا ماهیتشون بسیط است، ترکیبی که پیدا میکنن فقط در عقل است. تترکب و فی العقل من جنس مشترک بین هما و فصل یخصو و فصل یحصله ماهیتا نوعیتا. این ویرگول اینجا زیادیه. عقل اینها را مرکب می‌بیند از یه جنسی که بینشون مشترک هست و فصلی که اون فصل اون جنس را به صورت یک ماهیت تام در می‌آورد. نه خیر، هر یک از اینها را وقتی تحلیل کرد میشه یک نوع مرکب از دو حیثیت. بله بله، ترکیب عقلیش اینجوره. حالا میگن یه فصلی دارد هر کدوم از اینها، فصل عقلانی فقط، که یحصله ماهیتا نوعیتا، اون را به صورت یک ماهیت نوعیه‌ای در می آورد. و یقومه وجودا، به لحاظ وجود هم این فصل اون را تقویم می کند، قوام وجودیش به این فصل است. خب حالا اون مفهوم مشترک چیه؟ و ذالک خب مفهوم الجوهر، جنسش همون مفهوم جوهر. ذالک رو باید اشاره بکنیم به جنس. ذالک اون مفهوم اولی مشترک، اون مفهوم جوهر است که هم از هیولا اخذ میکنه هم از صورت. خب گفتیم دوتا هم فصل میخواد، هر یک باید یه فصلی داشته باشه. ول فصلان، یعنی فصلی که برای هیولا و فصلی که برای صورت در نظر میگیریم. هما الاستعداد لأحدهما ول امتداد للآخر. ول امتداد بعد بشر لامل افراش افتاده. اینم یا باید اینجور باشه، الاستعداد لإهداهما ول امتداد للأخرى، که هر دو رو مؤنث بدونیم بخاطر اینکه ماده و صورت مؤنثن، یا به لحاظ اینکه دو نوع هستن بگیم لأحدهما ول امتداد للآخر، یک شو مذکر یک شو مؤنث، وجهی نداره. متاسفانه نقطه نسخه مصحح کاملا مورد اعتمادی نداریم ما که اینو تطبیق کنیم. حالا اینجور میخونیم، هما الاستعداد لأحدهما ول امتداد للآخر. بعضی آقایون یک لبخندی میزنند گویا میخوان بگن ماده مؤنث هست چون ماده هست دیگه و صورت مثلا مذکر. خب فکما ان الهیولا هی الهیولا بالاستعداد، یک فصلی میخواد که جنس را متحصل کند. فصل هیولا چیه؟ استعداد. کذالک از سوره هیتل که سوره لعجل کونها ممتدتن، یعنی علت تحصل صورت هم امتداد است، همون علت تحصل این مفهوم صورت جسمیه. برای اینکه اینو تحلیلش کردیم به دو حیثیت دیگه، علت تحصلش باز میشه فصلش همون امتداد. درسته که بنابراین هر کدام از اینها یک جهت عامی دارن به نام جوهر و یک مفهوم خاصی دارن، یکی مستعد یکی ممتد، ولی این دوتا با هم فرق داره. لکن کون الحیولا مستعدتن لیس یجعلها شیئا من الاشیاء، مفهوم مستعد را که ما در اضافه بکنیم به جوهر یه چیزی به دست نمیاد، در واقع یه مفهوم سلبی است، یعنی بالفعل چیزی نداره. لم یجعل شیئا من الاشیاء المتحصله بل انما لها استعداد الاشیاء المتحصله و قوتها، معناش همین است که استعداد دارد که چیزی بشود، قوه این را دارد که چیزی بشه. خب حالا اگر به خود این حیولا صرف نظر از چیزی که بناس بشه یا چیزی که شده است به واسطه یک امر آخری، به خود حیولا به معنی حیولا نگاه کنیم، غیر از مفهوم جوهر چیزی اونجا نمیبینیم. فاذا نظرت الیها، فقط به حیثیت حیولا شما وقتی نظر بدوزید، لم یبق منها اندک من التحصیل الا کونها جوهرن، فقط همون مفهوم جوهر تو دستتون هست، چیز دیگه ای نیست. الذی بله، اما عقل میتونه تفکیکش کنه. البته اینا همه محفوظ، اما فرض اینه که عقل اومد فقط حیثیت ایولا رو در نظر گرفت، این کارو میتونه بکنه. کما اینکه اجسام هیچ وقت بدون صورت نوعیه موجود نیستن، ولی شما میاد حیثیت جسمیه رو جداگانه در نظر میگیری صرف نظر از این نیستن. هنر ذهن همینه دیگه. حالا اینجاش دیگه با یه مقدار با التماس و خواهش باید تمام کنیم مسئله را، که لم یبق منها این در تحصیل الا کونها جوهرن، اما این جوهرم یه چیز خیلی ضعیفی است. الذی لا یوجب الا نحوان ضعیفا من التحصیل، غایت الضعف، خیلی این مفهوم ضعیفی است، به خلاف سوره. اما نه، صورت منشأ تحصیل، اونجا که جوهر ازش عکس میشه خیلی قویه. خب اگر اینجور هست پس باید بگیم از فصل عکس میشه، برای اینکه این جوهر در اونجا هم اصلا یه چیز ضعیفیست، قابل توجه نیست، پس این جوهر رو خوبه از صورت بگیم عکس میشه که اونجا به نحو قوت وجود داره. فإن الجوهر متحد مع مفهوم الممتد، بله این توضیح تعلیلی که میکنن ممکنه نتیجه عکس ازش گرفته بشه. جوهر در فصل منغمر است در مفهوم صورت، چون تحصل داره و تحصل مال صورته، پس جوهر اونجا منغمر در صورته. خب این باعث میشه که ضعف داشته باشه، باعث میشه قوت داشته باشه. در حیولا گفتید جوهر غایت و ضعف، تحصلش غایت و ضعف داره، در صورت چطور؟ در صورت پس تحصل پیدا کرده. حالا که تحصل پیدا کرده، اولاست به اینکه جوهر رو از صورت عکس بکنید یا از اونجایی که غایت و ضعف داشت. فإن الجوهر متحد مع مفهوم الممتد و منغمر فيه كما علمت من فناء الجنس في الفصل. مرحوم حاجی اینجا هم یک اشکالی ذکر کردن که ممکنه یک کسی باز اشکال را عکس کنه به ما، بگه جوهریتی هم که در حیولا هست اونم منغمر در فصلش هست که مستعد دیگت هست. اونجا میفرمان نه، این قاعده در اونجا جاری نمیشه، برای اینکه در جایی میشه گفت یک مفهومی در دیگری مستهلکه که اون دومی تحصل بیشتری داشته باشه. این که اصلا لا تحصله، استعداد یعنی نداشتن دیگه، یه مفهوم دیگر رو نمیشه در این منغمر کرد. اینجا تخصصا اصلا خارج از اون قاعده. و ملاحظه میفرماید که اینا همش تکلف آمیزه و ریشه همه این تکلف ها زیر سر این هیولای عجیب و غریب. فالحیولا فی الجسم، حالا نتیجه که میگه اینه که فالحیولا فی الجسم لیس الا جوهرن محضن، فقط از حیولا چیزی که میتونیم بالفعل بهش نسبت بدیم اینه که جوهرن محض، فقط جوهرن، هیچی دیگه نیست. پس مفهوم جوهر رو باید از این اخذ بکنیم، چون چی دیگه نداره. لهو فی الوجود قابلیت و تلبس و ایت صورت و صفت کانت، صورت و اعراض. کمان الجنس، این خاصیت جنسیت، کمان الجنس لیس له الا مفهوم الجوهر الممکن له فی نفس ذاتی الاتحاد به قیوده. معنای جنس همینه، اون حالت ابهامی که میتواند با قیود خاصی که از فصول به دست میاد اتحاد پیدا کند. قیود منوعه در صورتی که فصل بهش زمینه بشه، یا مشخصه که اعراض باشه. خب اینجا یه مطلب دیگری هم به دست میاد و اون اینه که ما ماده رو وقتی میگیم استعداد دارد، این استعداد یا تعبیر بگیم یمکن ان یوجد فیه صور، این امکان استعدادی است. اما در جنس وقتی میگیم یمکن ان یوجد فیه الفصول، اونجا که صحبت از شیء خارجی نیست، جنس شیء مفهومه فقط، اونجا امکان ذاتی است. میفرمان امکان استعدادی در ماده جانشین امکان ذاتی میشه در جنس. بله، اینجا امکان استعدادی هم یعنی الامکان الذی هو الاستعداد. ولی امکان الاستعدادی فی الماده به ازا الامکان ذاتی فی الجنس. خب این راجع به ماده. حالا بیایم سراغ صورت. کذالک الصوره فیه هی الجسمیت و الاتصال کما ان الفصل او هو مفهوم قولنا الممتد. مفهوم جسمیت و اتصال همون امتدادی است که مفهوم ممتدی است که به صورت اشتقاقی در میاد و هم میشه بر شی. و علی ای حال همه اینها، این مفهوم هم اینجور نیست که در خارج ترکیبی داشته باشه. در خارج همونطور که گفتیم یه امر بسیطی است و هو امر بسیط لا يدخل فيه شيء لا عاما ولا خاصا. حالا اگه عام ولا عام ولا خاصا بود اشکالی نداشت، نه شیء عامی نه مفهوم عامی درش اخذ میشه و نه مفهوم خاصی. بله، تفسیر. بله، بله. علامه علیه المحققون اینجا یه نکته ظریفی را ذکر میکنند که بعدها اصولیین ما هم ازش استفاده کردن در باب مشتق در کفایه، یادتون باشید. به طور متعارف وقتی میخوان مثلا فصل را تعریف کنن، مثلا ناطق را وقتی بخوان تعریف کنن، میگن الشیء له نطق. و این همینه که به طور معمول گفته میشه المشتق ذات ثبت له المبدأ. اون وقت بحث شده که این در مفهوم مشتق اون ذات هم مأخوذ از یا نه دیگه ذات دخالتی نداره، اون از باب زیادت الحد علی المحدوده. مفهوم مشتق همون مبدأ داشتن است، دارا بودن مبدأ، این مفهوم مشتق. عبارتی رو از شیخ در شفا نقل میکنند که همین مطلب رو افاده میکنه، که میفرماد ناطق که میگیم شیء له نطق، معناش این نیست که شیء یعنی جسم له نطق یا حیوان له نطق، اینا خارج از مفهومش. مفهوم ناطقیت همون له نطقیه، نطق داشتن است. بنابراین مفهوم بسیطی است. این تأکیده برای اینه که مفهوم فصل مفهوم مرکبی نیست که ذات هم درش عقص شده باشید. مفهوم ناطق این نیست که جوهران له نطق، به طوری که جوهرم وارد جزء مفهوم ناطق باشد. مفهوم ناطق همون مبدأ است را به طوری اخذ بکنیم که قابل حمل باشد بر ذات. این حیثیتی که مبدأ همون نطق به صورتی اخذ بشه که قابل حمل باشد بر ذات، یا بگیم ذو نطق یا بگیم ناطقون، مشتقی ازش بگیم. این مشتق چیزی بیشتری از همون ذو نطق ندارد، اونم نه به اون صورتی که زور آباد به صورت مضاف عقص بکنیم و بگیم مفهوم اضافه هم درش مونده میشه. پس حاصلش این میشه که فرق مبدع با مشتق این است که مشتق لا به شرط از حمل است، اما مبدع به شرط لای از حمل است. فرق مبدع و مشتق این میشه که اختلافشون در حمل است، به شرط لایی و لا به شرطی است. این که در کفایه روی این تاکید میکردن از همین مطلبی که حکما گفتن اخذ کرد. اینجا اشاره به همین مطلب میکنن که خیال نکنید وقتی میگیم مفهوم ناطق یعنی شیء له نطق، میشه شیء در مقابلش ذات هست، یعنی جوهر له نطق. پس مفهوم جوهر هم در ناطق عکس شده. نه، مفهوم جوهر در ناطق عکس نشده. ناطق همون نطق است به صورتی که قابل هم باشد بر یک ذات. حیث ذکروا ان ذکر شیء، شیء یعنی این مفهوم شیء له نطق، و شاید اگه بی الف و لام آورده بودن مناسب تر بود. این کلمه شیء را که در تفسیر مشتقات ذکر می کنن، بیانون لما یرجع الیه الضمیر، اینم یرجع ظاهرا باید باشه، میخوان مرجع ضمیر را بیان بکنه. الذی یبرز فیه لاغیر، همون ضمیری که میشه به صورت ضمیر بارز در آورد. چیزی بیش از این نیست، یعنی این شیء مأخوذ در مفهوم مشتق نیست. وقتی میگیم این مشتق، مفهوم مشتق مثلا اسم فاعل یا اسم مفعول یا هر جور دیگه صفتی است، اینها باید فاعلی داشته باشه، فاعل ضمیری است که درش مستتر. این ضمیر قابل این است که بارز بشه. این ضمیر به چی برمیگرده؟ یه چیزی که این را دارد. این شیء را فقط به همین معنا عکس میکنیم که این ضمیر یه مرجعی دارد، اما این نیست که اون مرجعش هم داخل در این مفهوم است. یؤکد ذلک قول شیخ فی الشفاء و هو ان الفصل الذی یقال بالتواتر، یعنی فصل رو وقتی به صورتی عکس کردیم که قابل حمل باشد بدون اضافه کردن کلمه زود، معناه شیء به صفت قضا جوهرن او کیفن. حالا این شیء جوهر باشد، یعنی اون شیء اون صفتی که میخوام بهش بدیم جوهر باشد یا عرض باشد. مثال بود ان الناطق هو شیء له نطق فلیس فی کونه شیء له نطق هو انه جوهر او عرض. معنای این که میگیم شیء له نطق، این معناش این نیست که یعنی شیء اشاره است به جوهریتش یا به عرضیتش، به طوری که اون جوهر و عرض جزء مفهوم بشه. نه، این هیچ کدوم از اینا توش نیست، فقط همینه که بدونیم یه چیزی هست که حالا این مفهوم برش هم میشود، اما اونی که فصل هست همین مفهوم است. الا انه یعرف من خارج انه لا يمكن ان هذا ان يكون هذا شيء الا جوهرا او جسما، اما اینکه چی چیزی است که این نطق را دارد، اون دلیل از خارج باید بفهمیم. خود این مفهوم ناطق دلالتی بر اون ندارد. پس این مفهوم ناطق مفهوم بسیطی است و غیر از همون حیثیت داشتن نطق چیز دیگری را افاده نمی‌کند. و اینم تأکیدی برای همون مطلب که مفهوم فصل مفهوم بسیطی است، کما اینکه مفهوم جنس هم مفهوم بسیطی است، مگر اینکه به لحاظ جنس اضافی باشه، یعنی حیثیت ماده بودن هم داشته باشد، از اون لحاظ قابل تحلیل باشه. فقط ظهره وجه کون الجنس فی ماهیت الجسم مأخوذا من الهیولا و الفصل من الصوره. خب در اونجایی که جسمی مرکب از هیولا و صورت باشد، وجهش روشن شد. هیولای اولا چون هیچ مفهومی ازش جز جوهریت به دست نمیاد، بعد بگیم جوهریت رو از این اخذ میکنیم. اما فصل گو این که مفهوم جوهریت ازش به دست میاد، ولی چون منغمر در معنای فصلیتش هست، دیگه این بهش توجهی بالاصاله نمیشه، بنابراین فقط فصل را میتونیم از صورت اخذ بکنیم. این راجع به هیولای اولا و صورت جسمیه بود. در سایر نظارش هم میتونید همین کار رو بکنید. حالا بیایید در حیوان را نسبت به ناطق در نظر بگیرید. حیوانیت درسته که فرض کنید در انسان هم حیوانیت هست هم ناطقیت، ولی حیوانیتش در انسان منغمر در ناطقیت است. اما در سایر در حیثیت ماده شو وقتی عکس بکنیم، دیگه جزء حیوانیت چیزی ندارد، ناطقیت دیگه امری زائده برش. اگر در ناطق گفتیم میفهمیم که این ناطق حیوان است، بگیم جزء مفهوم ناطق که نیست، که امر خارج از ذاتی است. هاکذا الحب فی نظائره من الحقایق ترکیبیه به اجراء ما ذکرناه فی این اجزاء بله چاپی.
اگر این جنس جوهر جوهر نحوه جنسیت بشه، نحوه عرضان باشه، این حکایت هم یه حیثیتی در حیولا میکنه، این حیثیت هم بالفعل است.
نفهمیدم فرمایشتون که چطور میشه که هیولا یه حیثیت بالفعل به نام جوهریت داشته باشه، ما در حالی که اصلا قابل قیمت نیست. جمع این میکنه بله، حالا یه وقت تقویت اشکال میخواد بکنید که بله واقعا هیولایی وجود نداره و اینا باز تکلفاتیست، خب این تقویت اشکاله. یه وقت میخواییم ما یک تقریری برای جواب بکنیم، روی در فضای شما مشایی صحبت بکنیم. فرض کنید شما یک از اطفای مشایی قائلید به وجود هیولا. خب وقتی گفته میشه که آقا هیولا که در خارج بالفعل نداره، شما اصلا هیولا کجا به دست آوردید؟ میگه خب برهان عقلی داریم من چیزی هست. خب وقتی چنین چیزی هست، این فعل موضوع است یا لا فعل موضوع؟ میگه لا فعل موضوع است، پس جوهر است. در این فضا شما فکر بکنید، در فکر جواب در این فضا باشید. وقتی تشکیک کردید که اصلا ما این مفهوم هیولایی نمیتونیم داشته باشیم، چیزی در خارج به این معنا، یا به هر حال اشکال شد، خب در فضای اشکال جز اشکال چیزی نیست، شما روی این مبنا صحبت کنید. فرض کردیم که ما می توانیم از جسم خارجی یک حیثیتی را به دست بیاریم به نام هیولا، و این حیثیت چیزی است که لافی موضوع است، پس یصدق علیه الجوهر، این را باید بپذیریم. این را مثل این همون است که بگید قوه بودن درش فعلیت دارد، این در مقام مفهومه. چطور میگید فعلیت هو انه فعلیت القوه؟ آخه قوه یعنی قوه دیگه، چطور میگید فعلیت داره؟ این بالاخره حال این که این مفهوم را بر این بالفعل هم میکنید، در این فضا شما صحبت بکنید. بنابراین این را به عنوان اصل موضوع باید پذیرفته باشید که بالاخره ما هیولا را اثبات کردیم و مفهوم جوهرم بر این صادق است. حالا یا صدقن عرضیگن یا صدقن ذاتیه، این را باید قبول کرده باشید. دیگه بر نگذید روی این اشکال کنید، ما خلاف مبنا میشید. یعنی وجود قوه محض است در خارج، وجودش قوه محض است. همونطور که در قوه بودنش بالفعل است، همونطور که اون در قوه بودن میگید بالفعل است، در این جوهریت شامل. لنا فی هذا المقام زیادت تحقیق و توضیح للکلام. اینجا ایشون یه مطلب یه مقداری میخوان پارا فراتر بگذارن، یه مطلب دیگری رو بیان کنن. می‌فرمایند که ما از یک قاعده دیگری که نزد حکما ثابت هست و اتفاق دارند برش استفاده می‌کنیم برای اینکه مطلب جدیدی را اثبات کنیم. اشاره می‌کنم به یک مطلبی که شما در نهایت خوندید که شیخ در شفا مطرح کرده، و اون این است که فصول الجواهر لیست به جواهر. یه بحث وسیعی بین متأخرین از زمان شیخ به بعد جلوترش نمیدونم بوده یا نه، اون چه مطرح شده ما از ابتدایش در شفا دیدیم، بعد بین متأخرین مثل فخر رازی و شیخ اشراق و دیگران خیلی بله بحث و گفتگوی زیاد واقع شد که به هر حال جوهر یه جنسی دارد و یک فصلی دارد. این فصلی رو که به این جوهر نسبت میدیم، مثلا ناطقیت برای انسان، این خودش جوهر است یا عرض است؟ اگر بگید عرض است، لازمش این است که جوهر الانسان، انسان که خودش یک نوعی است و از انواع جوهری است، این متقوم باشد به عرض. پس باید بپذیرید که میتوانند مقولات بعضها متقوم باشد به بعضی دیگه، و این را نمیپذیرید. اگر بگید جوهر است، خب پس قبول باید بکنید که ناطق مفهوم جوهر است، پس میشه جوهر جنس برای ناطق. و یه اشکال دیگه پیش میاد با این است که اگر گفتیم جوهر جنس است برای ناطق، برای اینکه ناطقیت از غیرش متمیز بشه فصل دیگری میخواد، پس یه فصل دیگری باید برای ناطقیت ثابت کنیم. نقل کلام میشه در اون فصل که اون فصل آیا جوهر است یا نیست. ناچاری بگه جوهر است، وقتی جوهر شد با فصل دوم میخواد و تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. پس اگر امر شما دایر است بین این که یا بگید فصول جواهر لیست به جواهر، لازمش تقوم جوهر است به غیر جوهر، یا باید بگید که فصول جواهر هم جواهر است، لازمش این است که تا بی نهایت فصول داشته باشد، این یک معمایی است. راجع به این معما خب این معما بحث های زیادی شده که یه مقداریش در نهایه مطرح شده و ملاحظه فرمودید، مقدار قابل توجهی و تقریبا خلاصه اون بحثا اومده در نهایه. اینجا اشاره میکنم به همین قاعده، منتها این قاعده رو میخوام از یه راه دیگه اثبات کنم که فصول الجواهر لیست به جواهر. منظور از این که لیست به جواهر یعنی جوهر جنس نیست برای فصل، اما یصدق علیه جوهر صدق میکند بر فصل صدقا عرضیه، مثل این که عرض صدق میکند بر مقولات عرضیه صدقا عرضیه، اما جنس نیست دیگه برای اجناس عرضی. استدلالی که بیانی که اینجا میخوام بکنم که بیان ابتکاری خودشون هست و فرمانی تحقیقی زائدی است که ما انجام دادیم در اینجا، مبتنی بر این قاعده که خود حکما فرمودن که جنس نسبت به فصل عرض عام است و فصل نسبت به جنس عرض خاص است. این قاعده معروفی است که حکما ذکر کردن. خب حالا به این قاعده شما زمینه کنید مطلب دیگری را که در این فصل گفتیم، با اون این است که جنس از ماده اخذ میشه و فصل از صورت. خب پس ماده در خارج همون جنس است و جنس عرض عام است نسبت به صورت، پس ماده هم نسبت به صورت حکم عرض عام را دارد و فصل صورت هم نسبت به اون حکم عرض خاص را دارد. پس جنس نسبت به صورت نمیتونه جنس باشد، یعنی فصل ما نمیتونیم بگیم خود جنس هم برای این یک جنسیست. اگه جنس بشه میشه ذاتی، گفتیم جنس نسبت به فصل ذاتی نیست، عرضی عام است. پس از اینجا به دست میاریم که ماده و صورت در خارج بسیط هستن، دیگه جنس و فصلی ندارن و حمل جنس بر ماده و صورت این حمل عرضی است. پس جوهر حمل میشود بر ناطق، اما نه مثل حمل جنس بر نوع، بلکه مثل جنس یک عرضی عام بر یک معروضش. این قاعده هم از اینجا به دست میاد. اینجا رو مرحوم آقای طباطبایی هم اشکال فرمودن که این استدلال صحیح نیست، برای اینکه ممکنه درسته که جنس و فصل همون ماده و صورت هست، اما حیثیت جنسیت غیر از حیثیت ماده بودن است و حیثیت فصلیت غیر از حیثیت صورت بودن است. و همینطور جنس وقتی نسبت به فصل ما گفتیم عرضی هست، معناش این نیست که ذاتی نیست. خود عرضیات مثلا اسود نسبت به انسان عرضی است، اما اسودی که مبدأش سواد است، سواد خودش یک ماهیتی ذاتیاتی داره. اینجور نیست که اسود مطلقا یا سوادی که مبدأ این مشخص همه جا همیشه عرضی باشد، یعنی ذاتی نداشته باشه. عرضی هم نسبت برای خودش ذاتی دارد، یعنی با اینکه خاصه هست نسبت به جنس، فصل نسبت به جنس خاصه هست، اما خودش ذاتی دارد و از یک ذات اخذ شده این مفهوم عرضی، اون ذات ذاتیاتی دارد. اینجور نیست که بگیم پس اون دیگه ذاتیات ندارد، دیگه جنس و فصل ندارد، ازش نتیجه بگیریم پس جنس و فصل ندارد. از اینجا نمیشه این اخذ کرد. اون که میگن عرض خاص از فصل نسبت به جنس، به ما انهو فصلون هست، نه اینکه خودش ذاتی نداره، منافات نداره با اینکه ذاتی داشته باشد. اگر ذاتی ندارد از جای دیگری باید اثبات کنیم، اگر جنس و فصلی ندارد دلیل دیگری باید داشته باشه. صرف اینکه این خاصه است برای جنس و جنس عرض عام است برای این دلیل نمیشه که جنس و فصل ندارند. لنا فی هذا المقام زیادة تحقیق و توضیح للکلام، فاستمع لما یتلا علیک من الاسرار ملتزما صونه عن الاغیار الاشرار. اینجا آدم باید مقداری درس بگیره که وقتی خیلی رجزخوانی میکنه یهو میبینی که هیچ اساسی نداره، و که خیلی بهش میباله میبینی خیلی حرف سستی در اومد از آن. ایشون فکر کردن که این مطلب بسیار متخنی است و یک سری از اسرار است. خب حالا اون مطلب چیه، اون تحقیق که ما میخوام اینجا بگیم؟ ان الحکما قد اتبقوا الا ان الجنس، بعضی از محشین هم میخوده معنا داغش کردند و خواستن اینا به صورت یک سری در بیارن که اونا ملزم میفهمیدنش. هو ان الحکما قد اتبقوا الا ان الجنس بالقیاس الى فصله عرض لازم کما ان الفصل بالقیاس الیه خاصته، جنس عرض عام است و این عرض خاص است. این یه مطلب. یه مسئله دیگه هم باز حکما فرمودن و ثم ذکر ان الجنس فی مرکبات الخارجیه متحد مع الماده و الفصل متحد مع الصوره. خب حالا این دو تا قاعده رو به هم زمین میکنیم، فیلزم من هذین الحکمه، این دو تا قاعده رو که برای هم منطبق کردید، این نتیجه به دست میاد که فصول و جواهر لیست به جواهر. این که میگیم فصل جوهر جوهر نیست، نه به معنای اینکه جوهر برای صدق نمی کند، بلکه به این معنا، به معنا کنه ها مندرجتن تحت معنی الجوهر، جوهر باید بشه زنید اندراج الانواع تحت جنسها، به این معنا که جوهر مقوله باشد و جنس باشد، این مندرج باشد تو، اینجور نیست. ولی یصدق الجوهر علیه صدق عرضیه، بلکه اندراج الملزومات تحت لازمه ها، که همون معنای عرضیت باشه. الذین یدخل فی ماهیتها، یه امر لازمی است اما داخل در ماهیت نیست. خب حالا اگر این قاعده به دست آمد که فصول الجواهر لیست به جواهر، یلزم من هذا عدم کون صور الجسمیه و غیرها جوهرا بین معنی المذکور، پس صورت خارج، صورت جسمیه را یا هر صورت نوعی دیگری که حال در جسم باشد، این را نمیتونیم بگیم که جسمیت جنس براش هست. بله و این صدقه علیها معناه صدقا عرضیا، به طور عرضی برش هم میشه. این نتیجهی که از جا گرفتن، یعنی اون قاعده ای را که شیخ فرموده فصول الجواهر لیست بجواهر، ما از این راه هم میتوانیم مطلب را اثبات کنیم. خب بر اون قاعده اشکالی شده، اون دیگه اشکال مشترک هست بر همه بیاناتی که در اون زمینه شده، اختصاص به اینجا نده. اونجا گفتن که اگر شما بگید فصول جواهر جوهر نیست، بس جوهر نیست، بعد عرض باشه، وقتی عرض شد باید شی متقوم به عرض باشه. اونجا جوابی دادن، گفتن نه هیچ لزومی نداره که اگر گفتیم جوهر نیست حتما عرض باشه، ممکن اصلا داخل تحت هیچ مقوله‌ای نباشه. باز بر این جواب اشکال شده که پس چجور شما میگید مقولات 10 تا بیشتر نیست، ما 10 تا جنس عالی بیشتر نداریم. میفرماد خود شیخ در قاضی قریاس شفا به این نکته توجه کرده و گفته این که میگیم مقولات منحصر به 10 تاست، یعنی اون چیزهایی که مندرج تحت مقوله اند تا از این ده تا خارج نیستن، اما ممکنه ما این مفاهیم داشته باشیم که تحت هیچ مقوله ای نباشد. خود شیخ مثال زده مثل مفهوم وجود و مفهوم وحدت و نقطه، اینا رو شیخ مثال زده. حالا در مثال ها کاری نداریم، به هر حال این یک قاعده ملزمه ای نیست که حتما اگر چیزی جوهر نشد حتما باید عرض باشد. میگه ناطق جوهر نیست، عرض هم نیست، خود مفهوم بسیطی است. چیزی باید تحت مقوله باشد که مرکب باشد، اما اگه ماهیت ماهیت بسیطی است، تحتیش مقوله هم است. لا یلزم من عدم کونها تحت مقوله الجوهر به ذات، اگر گفتیم به ذات تحت مقوله جوهر نیست، بلکه یصدق علیه صدقا عرضیان، لازمه این حرف این نیست اندراجها تحت احدى المقولات تصل عرضیه، حالا که جوهر نشود پس باید عرض باشد. و اگر اینجور شد این اشکال پیش میاد، حتی یلزم تقوم نوع جوهریه من الارض، اینجا اگر بل ارض بود صحیح روشنتر بود، یتقوم و بکذا میگن، یتقوم و من بله. البته منم اشکالی نداره در اونجایی که منظور متقوم به جزئین باشد، میگیم یتقوم من هازل جز و من هازل جز، و لازمش تقوم نوع جوهری از عرض باشد، یعنی به عنوانی که عرض هم جزئی از مقومات اون شی باشد. این لازم نمیاد. چرا؟ فإن الماهیات البسیطة خارجا و عقلا لیست واقعا فی ذاتها تحت شیء من الاجناس، اگر چیزی حتی عقلا هم بسیط بود، این تحت هیچ مقوله‌ای وارد نخواهد. خب باز اشکال شده بر این، پس چطور میگید مقولات 10 تا بیشتر نیست؟ لا یقدع ذلك فی حصر المقولات فی العشر. چرا؟ الان موضوع خود شیخ در قاطب قریاس شفا، کتاب مقولات شفا، جوابش اینه: فإن المراد من انحصار الاشیاء فیها، اشیاء من اصل 10 تا هستن، ان کل ما له من الاشیاء حد نوعیون، اگر چیزی حد نوعی داشته باشد، یعنی مرکب از جنس و فصل باشد، فهو منحصر فی هذه المقولات بالذات. برای جبن یکون لکل شیء حد، لازمش این نیست که هر چیزی حد داشته باشد، یعنی حد مرکب از جنس و فصل، برای اینکه ممکن است یه چیزی بدیهی باشد خود به خود معلوم، احتیاج به حد نداره، جنس و فصل هم نداره. و اگر بگیم هر چیزی احتیاج به حد داره، یا دور لازم میاد یا تسلسل، اگر بخوایم این را معرفمون قرار بدیم اونم معرف این میشه دور، و اگر بخوایم برای هر حدی حد دیگری در نظر بگیریم لازمش تسلسل. اینم دلیل بر اینه که بالاخره باید منتهی شود، اشیایی که دارای حد هستند منتهی شوند به چیزی که اون دیگه حد ندارد، یعنی معلوم به ذات از خودش. نه اینجور نیست که هر ماهیتی حد داشته باشه، کلام داره همینه که من الماهیات ماهیاتون بسیطتون ليس لها حد. مثالی که از بین ماهیات زدن مثل نقطه، از غیر ماهیات مثل وحدت و وجود و اینها. حالا یه بحثی هم در اینجاها هست که بعضی محشین ذکر کردم، من دیگه نخواستم زیاد، که مثال به وجود و مثال به وحدت و اینها اینجا صحیحه، اینجا زده میشه چون بحث در ماهیات. مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند توجیهش این است که بگیم صرف تنظیره، و به هر حال این را پذیرفتن که ما ماهیت بسیط داریم. وقتی پذیرفتن که ماهیت بسیط داریم که حد ندارن، اون تحت هیچ مقوله‌ای هم نخواهد بود. بل من الاشیاء ما یتصور به نفسها لا به حدها، خود به خود معلومه بدیهی و تصورن. اگر یک ماهیتی بدیهی و تصور بود دیگه احتیاج به حد نداره، جنس و فصل عقلی هم حتی نداره. کل وجود و کثیر من الوجدانیات. صلی الله علیه و آله.